أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس درباره چیزهایی بود که روزه را باطل می کرد اما کفاره نداشت، روزه را هم باطل می کرد به این معنا که باید اون روزه را گرفت، قضای اون روزه را هم باید گرفت. ازا شایدم اسمش نشه گذاشت روزه را باطل میکنه. و مرحوم سید 10 چیز را فرموده، ما 9 تا از اون 10 چیز را مباحثه کردیم و بحث امروزمون 10 می فرماید العاشر سبق المنی بالملاعبه او الملامسه اذا لم یکن ذالک من قصده ولا عادته علی الاحوه و ان کان الاقوى عدم وجوب القضا. در میان این 10 تا همین یکیه که مرحوم سید اول احتیاط میکنند و بعدم تقویت میکنند این که لازم نی قضا بگیری. و اون این است که مثلا با خانومش تحریک میشه و ناگهان جنوب میشه، قصد این کار رو نداشته، که اگه داشته باشد خب معلومه روزه باطل میشود به این که منی خارج شود. عادتش هم این نبوده، یعنی اینطور نبوده که اگر تحریک بشه این جنوب بشه، ولی حالا شد در حالی که عادت نداشت قصد خروج منی و دست قصد جنابت هم نداشت اما شد جنوب شد. اول می فرماین که قضای این روز را به جا بیاره، روزش رو بگیره و قضاش هم به جا بیاره و کفاره نداره. اما بعد می فرماید این احتیاط مستحبیه، واجب نیست. اقوا اینه که این صورت هم قضا نداره، لذا اگر عادت نداشته باشد قضا نداره، اگه تصمیم نداشته باشد قضا نداره. و احتیاط مستحب اونجا که قصد نداره، عادت هم نداره، روزش رو قضا بکن. حالا احتیاطش معلومه، اما اشکالی که در مسئله هست اینه که خب این بحث را سابقا مفصل دربارش صحبت کردند و همینجور که اینجا فتوا دادن اونجا هم همین صورت فتوا دادن، و گفتن که چیزی برونی جنوب شده میره غسل میکنه و روزش درسته. اشکالی که هست این است که مزمزه با این صورت چه تفاوت میکنه؟ که در صورت مزمزه فرمودن که حتما باید روزش رو قضا کنه، اون روز رو بگیره، بعدم روز رو قضا کنه. اما در اینجا میفرماید که احتیاط، احتیاط مستحبی، و اما روز قضا نداره. اگر روایت باشه در هر دو روایت بوده، اگرم عمدی در کار نبوده در هر دو عمد در کار نبوده. و اون صورت مزمزه رو ایشون فرمودن که اگر آب تو دهن بکنه این و آب خودش فرو بره، نمیخواست آب رو فرو بده، فرو رفت. تو مباحث قبلی گفتن که باید این روزه رو بگیره، قضاشم بگیره. اما در اینجا این است که آب بیرون اومد، نمیخواستم بیرون بیاد، حالا بیرون اومد، میفرماین قضا نداره، یعنی همون روزه درسته، بلا جنوبم شده، میره غسلشو میکنه و روزه او درسته، قضا نداره. هر دوشم روایت داره، هم اون مزمزه روایت داشت، هم این روایت داره. اگر روایت رو حمله بر استحباب بکنید، هر دو رو باید حمله بر استحباب بکنید. اگر روایت رو حمله بر وجوب بکنید، هر دو رو باید حمله بر وجوب بکنید. و کاری به مزمزه هم نداره. این ده چیزی که مرحوم سید در اینجا متعرض شدند، همه این ده چیز رو قبلا مفصل صحبت کرده بودند و برای همه این ده چیز ما گفتیم که روزه درست، قضا نداره، کفاره هم نداره. اما مرحوم سید معمولا تو این ده چیز همین یه جاست که میفرماید، اول میفرماید که قضا داره، بعد میفرماید قضا نداره. اما در مابقی همه میفرماید که روزه رو باید بگیره، قضای این روز رو هم باید بگیره. لذا از این جهت مسئله مشکل می شود انصافا. مرحوم سید خیلی انصافا متبحر در فقه، مخصوصا در فروعات، خیلی تبحر بالایی داره. حالا چجور شده اینجا که این هفتش این ده مورد را که قبلا تو هر ده مورد مذاکره کرده بودند، معمولا هم گفته بودند که روزه باطل نیست، قضا نداره، اما در این ده چیز معمولا غیر از این یه جا فرمودن که روزه باطله، روزه باطل نیست و قضا نداره، کفاره هم نداره. اما وقتی وارد این ده چیز شدن، یه فصل مستقلی هم براش درست کردن. این مسئله آخرشه که صحبت کردیم. تو همش فرمودن که روزه قضا داره، کفاره نداره،
در حالی که این دهمی غلظتش در نظر که یه قطره آب پایین بره این خیلی سنگین‌تر در نظر بود. اینجا رو میگن
قطره نمیدونیم چه شده و راستی انسان گیره، حالا از یه طرف گیره از یه طرف هم محشینه بر عروه معمولاً مطابقت از مرحوم سید کردن، این دیگه مسئله رو مشکل تر میکنه. و شما عزیزان اقلن روی این گونه مسائل یه 7-8 ساعت باید کار بکنید دیگه. مقررین بحث عروه هم معمولاً با سید اومدن، همینطور که مرحوم سید فرمودند و 10 چیز گفتند و 10 چیز رو گفتن، معمولاً مقررین هم گفتن بله این روزه باطله، اما باید روزه رو بگیره، بعدش هم قضاشو بگیره. این مسئله تمام شد. حالا جا دارد که شماها رو این مسئله فکر بکنید. گفتم مخصوصا این که محشین بر عروه، مقررین بر عروه، یه نحوه متابعتی از مرحوم سید کردن. آدم میبینید هم در گفتارشون همونطور 1, 2, 3, 4 مطابقت کردن، هم محشین هم مقررین. معمولاً هم انسان میبینه اون روش مرحوم سید رو مشک کردن. حالا یه گاهی این قلط قلطی دارن، اما روش همون روش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. ما هم این 10 تا رو اولاً به سید ایراد داریم، چرا فرمودید؟ برای اینکه همه شو اونم نزدیک، نه توی باب دیگه، تو همین کتاب سوم همه این 10 چیز رو ایشون فرمودند و اینجا یه تکراره، فصلون اما فصل تکراری از اول تا آخر. این چرا اینجوره؟ حالا گاهی اما بالاخره اینجوره که همه تکراره. یکی هم از نظر ما همه این 10 مورد قضا نداره. مرحوم سیدم اقرار عباراتش رو خوندم، گاهی اقرار میکنن قضا نداره، تمسک به استصحاب کردن دیگه 2-3 جا. حالا من جمله این 10 اینجا، این 10 که اینجا مرحوم سید فرمودن با ما بقیه هیچ تفاوت نداره. اگر قضا داره باید بگیم همه قضا داره، اگر قضا نداره بلکه روایات حمله بر استحباب میشه همه باید حمله بر استحباب بشه. اما مرحوم سید در این 10 جا 3-4 جا در حالی که حمله بر استحباب میکنن اما بازم نمیتونن بگذرن، از جاهایی که تونستن بگذرن و اول احتیاط بکنن بعد اقوا بگن تو این مسئله 10. ولی فکر میخواد اینا
مرحوم شیخ مفتی وقتی که مفترات رو شروع میکنه 2 قسمت میکنه، بعضی هاش موجب قضا و کفاره میشه، بعضی فقط موجب قضا میشه. اصلا بحث از همون جا ناشی شده، تمام فقها هم تبعیت کردن.
حالا او را نمیتونم فعلا داریم عروه میخونیم. یه تتمه ای مرحوم صاحب جواهر داره، ای کاش مرحوم سید این فرمایش صاحب جواهر رو نقل کرده بودند و تتمه خوبیه، تتمه ایست که خیلی اشکالها رو رفع میکنه. ولی نمیدونم چه شده، در حالی که مرحوم سید مقید بودن روی جواهر برن جلو و از اول عروه تا آخر عروه انسان میبیند که مرحوم صاحب جواهر یه نظر خاصی روی عروه داره، یه علاقه خاصی هم به جواهر داره، یه علاقه خاصی. لذا عروه باید بگیم که یه مهذب از جواهره. اما اینجا این فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو مرحوم صاحب عروه در عروه اصلا متعرض نشدن. عبارت مرحوم صاحب جواهر اینه: تتمتو من ترک نیت الصوم عمدن ولکنه لم یفتر عمدن او سهوان او استرارن او عذرن فلا اشکال فی فساد صومهی. یک کسی عمدن نیت نکرد اما چیزم نخورد، لاوبالیگری کرد، نه چیز خورد نه نیت روزه کرد در ماه رمضان، میفرماید این روزه باطل. و تقریبا این تتمه همون ده چیزه که مرحوم عروه ده چیز شمردند، مرحوم صاحب جواهر بر اون ده چیز این رو اضافه کردند. یک کسی نیت نکنه عمدن و چیزم نخوره، آیا بعد روزش چجور میشه؟ میفرماید خب مسلم روزش باطله. چرا روزه باطله؟ میگد انما الاعمال بالنیات، عمل متوقف بر نیت، اگه نیت نکرد هیچی نیمده. حالا اگه چیز خورد خورد، اگر هم چیز نخورد هیچی نیمده. میفرماید فلا اشکال فی فساد صومهی لان الاعمال بالنیات. و اما وجوب الکفاره آیا هست یا نه؟ میفرماید فلا یبعد القول به، بعید نیست که بگیم کفاره هم داره، در حالی که چیز نخورده اما چون که نیت نداشته کفاره هم داره، برای اینکه روزه نگرفته. انما الاعمال بالنیات. میفرمایند فلا یبعد القول به وجوب کفاره کما ذهب الیه ابی الصلاح و افتا به شهید فی البیان طبقا لفتفا بعض مشایخه. این شهید اول بعض مشایخ کی بوده؟ صاحب جواهر نقل میکنه که کی بوده، اما علی کل حال شهید در بیان فتوا داده. لأن فوات النية معصیتون بل هو اشد من الافطار. برای اینکه نیت نکنه خب هیچی نیمده، گناه هم کرده، بلکه گناهش از خوردن و آشامیدن هم بالاتره. دیگه نمیدونم این معناش یعنی چه، یعنی گناهش بال نیت نکنه گناه داره، نیت نکنه دو چیز بخوره گناه داره، اما اون که نیت نکنه گناهش بیشتره. البته مرحوم شهید از بعض مشایخ نقل کرده، لأن فوات النیم عصیتون بل هو اشد من الافطار ثم حکا من العلامه و صاحب المدارک عدم وجوب الکفاره. چرا؟ لأصالت البراءه. نمیدونیم این که نیت نکرده و چیزم نخورده آیا کفاره داره یا نه؟ گفتن کفاره نداره، برای اینکه شک میکنیم آیا در این صورت هم کفاره هست یا نه، اصالت البراءه هم یک کفاره نیست. سابقا اگر یادتون باشه مرحوم سید فرمودن در چهار چیز کفاره هست، و اما ما بقی روزه باطله، اون دوازده چیز که فرموده روزه باطله، و اما این که کفاره واجب باشد نه، کفاره برای چهار چیزه، چهار چیز هم شمردن، خوردن و آشامیدن و جماع، و تو اون چهارمی هم شک داشتند و معمولا فرمودن ارتماس، که ما ارتماسش هم قبول نداشتیم و گفتیم که خوردن و آشامیدن و جماع، اونم جماع حسابی، نه اینکه حالا استمنای فقط و امثال اینها باشه، اما ما بقی دیگه روزه باطله، همون ده چیزی که الان دربارش بحث کردیم روزه باطله، و اما کفاره داشته باشد نه، برای اینکه کفاره خود دلیل میخواد و هر کجا شک بکنیم که آیا کفاره هست یا نه میگیم از عدم کفاره. اینا مرحوم سید قبول داشتن تو بحثای سابق و جا داشت در اینجا، مخصوصا اینکه صاحب جواهر هم مسئله رو متعرض شده بودند، ایشون هم متعرض می شدند که آیا این کفاره هست یا نه. یه مسئله دیگه هم هست، اصلا این کفاره برای چیه؟ آیا برای عدم نیت یا برای مفتره، یعنی مفتری از مفترات به جا آورده باید کفاره بده؟ اگر بگید برای نیت، نیت نکرده، خب خیلی جاها مسلم کفاره نداره، من جمله همین ده چیزی که صحبت کردیم مطلب همین بود که مرحوم سید فرمودن ده چیز کفاره نداره اما قضا داره، و اینجا هم باید شمرده باشن دیگه، اینجا هم باید متعرض شده باشن مرحوم سید. ایشون اصلا به بحث نیت نکردن. بحث نیت نکردن، بحث اکل و شور کردن اولا، اولی که فرمودن اکل و شور، اما اینی که نیت باشه نه، اصلا بحث نیت نکردن. حالا اینجا مرادمه که آیا این کفاره که باید واجبه آیا برای اینه که نیت نکرده؟ خب دیگه حالا اگر نیت نکرده باشد من لم ینوه فعلیه الکفاره، که مرحوم صاحب جواهر همی رو فرمودن، فرمودن فلا اشکال فی فساد صومهی لان الاعمال به نیات. و مشکه از عبارت فهمیده شد که اصلا کفاره برای خاطر این است که نیت روزه نکرده، یا این که نه کفاره برای اون مبتلاته. اگر کفاره برای مبتلات باشه دیگه خواه ناخواه هر کجا شک بکنیم اثاراتو برداره. مثلا خوردن و آشامیدن میدانیم روزه رو باطل میکنیم، اما ارتماس نمیدونیم روزه رو باطل میکنه یا نه، به معنی این که نمیدونیم کفاره یا داره یا نه، اصالت عدم کفاره، اصالت عدم وجوب کفاره میگه کفاره نیست. و مثل این که مرحوم سید از اونجا، نه اینجاها تو این ده چیز ندارن، اونجاها فهمیدیم که ایشون فرمودن که این ده دوازده تا که میگیم کفاره داره، یعنی میگیم روزه رو باطل میکنه، کفاره داره یا نه، چهار تاش کفاره رو باطل میکنه، یعنی روزه گرفته با نیت دیگه، روزه گرفته با نیت، اما یکی از اون مبتلات آورده کفاره داره، چهار تا از اونها کفاره داره و دوازده تا هشت تا اونها کفاره نداره. و اگر مرحوم سید این ده تا رو که گفتن، یازده تا رو هم گفته بودن، دهم امرو خوندیم، یازدهم هم گفته بودن و حرف مرحوم صاحب جواهر رو نقل کرده بودند، مثلی که خب مثل همون ده تا، اقلن مثل که اون ده تا اهمیت داشت، اما تو اون ده تا این حرف صاحب جواهر و این که نیت وضعش چجوریست و کفاره آیا برای خاطر عدم نیت یا برای مبتلاته متعرض نشدن. و اقوا همینه که خود مرحوم سید هم فرمودن سابقا که کفاره برای مبتلاته، برای این که عقوبت هم میگن مثلا کفاره برای عقوبته، و چون برای عقوبت این کار بیجا کرده عقوبت داره، عقوبتش این است که اون کفاره رو به جا بیاره. لذا اگر اینجور گفته بوده که ال 11 کفاره، یعنی کفاره برای قضا هست، کفاره نیست برای هشت چیز، اما قضا هست کفاره هم هست برای دوازده چیز. البته قبلا گفتن. و اما اینجا چون که در مقام عد این چیزها بودن که قضا داره کفاره نداره، این فرع صاحب جواهرم باید فرموده باشن، قبلا فرمودن اما اینجا متعرض نشدن.
در بحث ریا فرمودن ریا موجب اخلال به نیت میشه، بعد بحث نیت قطع و قاطع رو مطرح کردن، گفتن فقط موجب قضا هست، یه کفاره نداره. اول فصل فرمودن،
یه خلاصه یه حرف. فصلون فی الزمان الذین یصح فیه الصوم. در چه زمانی روزه صحیحه یا روزه واجب یا روزه مستحب؟ می فرماید که به هو نهار من غیر العیدین و مبدعه طلوع الفجر، فجر ثانی، و وقت افطار ذهاب الحمرة المشرقیه و یجب الامساک من باب المقدمه فی جزء من الليل فی کل من الطرفین لیحصل العلم به امساک تمام نهار. خب اصل مطلب معلومه، اما یه مطلب هست، این مطلب را تقاضا دارم روش فکر بکنید ببینید میشه درست کرد یا نه. و این که فقها در رساله های عملیه مرحوم سید در عروه شاید بیش از 100 جا یه مقدمه علمیه درست کردن، در همه جا هم گفتن. مثلا داره وضو میگیره، از کجا باید وضو بگیره؟ میگن از مرفق تا سر انگشتا. بعد میفرماید اما من باب المقدمه علمیه یقد بالاتر. یا همین در باب روزه از کی باید دیگه چیز نخوره؟ طلوع فجر، اما یه قدری بیشتر، یه قدری طلوع فجر مونده. کی افطار بکنه؟ خب حمره مشرقیه پیدا بشه، اما یه کمی من باب المقدمه العلمیه یه کمی بیشتر و همچنین تا آخر. در همه واجبات مرحوم سید فرمودن، صاحب جواهر فرمودن، حالا عمده تو رساله های عملیه این مقدمه علمیه اومده و ما رو این مقدمه علمیه اشکال داریم. اشکالمونم اینه، این که شما میفرمایید مثلا در وضو گرفتن از آرنج تا سر انگشتا، اما یه مقدار بیشتر، یعنی آرنج را یه مقدار بالاتر، من باب المقدمه العلمیه واجب هم میدونن، فتوا هم میدن، احتیاط هم نمیکنن، فتوا هم میدن. حالا سوال اینه، این که شما میفرمایید یه قدری بیشتر، این اگر نمیدونه مرفق را شسته یا نه که استصحاب داره حتما باید بشوره، اگر میداند مرفق را شسته دیگه لازم نیست که بالاتر رو بشوره. اما این مقدمه علمیه این دیگه یعنی چه؟ این مقدمه علمیه معنای فارسیش اینجور میشه که بشور تا عالم بشی، تا یقین پیدا بکنی. میگم خب اگر یقین پیدا نکنید که وضو من المرفق الى انگشت، و این من المرفق ابتداست دیگه، یعنی باید بدونه از مرفق شسته. وقتی باید بدونه از مرفق شسته مقدمه علمی، یعنی جزءه باید بشوره. اگرم شک کنه آیا شست یا نه، باید چه بکنه؟ استصحاب میگه نشسته، باید بشوره. در هر دو صورتش مقدمه علمی یه پشمی با کلاشنی. در همه جا این مقدمه علمی یه را بزرگان فرمودند و جدن من معناشو نمی فهمم، از همین جهت هم من مقدمه علمیه را اصلا واجب نمیدونم، لازم نمیدونم، دائر مدار یقین و استصحاب میدونیم. هر کجا شک کرد شوست یا نه استصحاب میگه باید بشوری، هر کجا میدونه شسته دیگه لازم نیست بره بالاتر. این بره بالاتر یه نحوه بدعت هم میشه، برای اینکه اگر قرآن میگه من المرفق، شما میگید یه قد بالاتر از مرفق، یه بدعته. قرآن میگه من المرفق، شما میگید من باب المقدمات العلمیه، یه قد بالاتر. و حالا اینجا این عبارات مرحوم سید همه خوبه الا این و یجب الامساک من باب المقدمه فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین. در وقتی که اذان صبح میخواد بشه این یه قدر بیشتر، اون وقتی که اذان مغرب میخواد بشه میدونه اذان مغرب شده یه قدر صبر کنه. من باب المقدمت العلمیه. اینا روش فکر بکنید تا فردا انشاءالله.